ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تظاهرات در کابل به خشونت گرایید و دست کم یک کشته بر جای گذاشت. پلیس فیلیپین اعلام کرد حمله مانیل تروریستی نبوده است. و دونالد ترامپ برای ابقای فرمان مهاجرتی به دیوان عالی آمریکا شکایت کرد. بنابر گزارش ها از کابل، پایتخت افغانستان، تظاهرات امروز جمعه در این شهر به خشونت گرایید و دست کم یک کشته بر جای گذاشت. برخی منابع نیز از کشته شدن 4 نفر را گزارش دادند. این تظاهرات در واکنش به بمب‌گذاری روز چهارشنبه که بیش از 90 کشته بر جای گذاشت برپا شده بود و معترضان خواستار استعفای دولت اشرف غنی به خاطر ناکامی در تأمین امنیت بودند. بنابر گزارش‌ها، معترضان که تصاویری از جانباختگان بمب‌گذاری اخیر را در دست داشتند، پس از تجمع در محل بمب‌گذاری به سوی کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند، اما پس از تیراندازی هوایی پلیس و استفاده از ماشین‌های آبپاش با ماموران امنیتی درگیر شدند. پلیس فیلیپین روز جمعه اعلام کرد حمله به یک کازینو در مانیل پایتخت این کشور که دست کم 35 کشته بر جای گذاشت تروریستی نبوده و به انگیزه سرقت مسلحانه انجام گرفته است. اسکار البایلده رئیس پلیس مانیل به خبرنگاران گفت عامل حمله یک مرد بوده که جسد سوخته او حدود 7 ساعت پس از حمله در حالی که به سرش شلیک کرده بود کشف شد. به گفته رئیس پلیس مانیل، قربانیان که در میان آنها همسر یکی از اعضای پارلمان و همچنین 4 شهروند تایوانی دیده می شود، همگی بر اثر خفگی ناشی از آتش سوزی جان باختند. بنابر گزارش ها، یک کوله پشتی متعلق به مهاجم با ژتون‌های سرقت شده به مبلغ 113 میلیون پزو، معادل حدود 2.5 میلیون دلار در نزدیکی محل حمله یافت شده است. مقام‌های فیلیپین تأکید کردند که این حادثه ارتباطی با حمله اخیر نیروهای دولتی به شبه نظامیان وابسته به داعش در جنوب این کشور نداشته است. وزارت دادگستری آمریکا با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی این کشور خواستار ابقای فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی شد. در لایحه وزارت دادگستری که شامگاه پنجشنبه ارائه شد، آمده است حکم دادگاه ویرجینیا خطاهای متعددی دارد و فرمان اجرایی رئیس جمهور ضامن امنیت شهروندان آمریکایی است. فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره محدودیت مهاجرتی برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر با اعتراض‌های مختلفی روبرو شد و دادگاه تجدید نظر نیز آن را رد کرد. فرمان اجرایی دونالد ترامپ 6 ماه مارس، یعنی حدود 3 ماه پیش امضا شد، اما چند روز بعد به حکم دادگاه متوقف شد. اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج ایالات متحده از پیمان اقلیمی پاریس با واکنش منفی جامعه جهانی روبرو شده است. جاستین ترودو و تریزا می، نخست وزیران کانادا و بریتانیا، با ابراز تأسف از تصمیم آقای ترامپ گفتند کشورهایشان به معاهده پاریس پایبند می‌مانند. چین و روسیه نیز بر پایبندی خود به این پیمان تاکید کردند و رهبران 3 کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا هم در بیانیه‌ای مشترک از این اقدام دونالد ترامپ ابراز تأسف کردند. سازمان ملل نیز اعلام کرده است توافق پاریس به دلیل خروج یک کشور تغییر نخواهد کرد. در آمریکا نیز شماری از دموکرات‌ها و همچنین چهره‌های هنری و زیست محیطی از تصمیم دونالد ترامپ ابراز تأسف کردند. در این حال شمار زیادی از جمهوری خواهان از جمله رئیس مجلس نمایندگان با دفاع از تصمیم آقای ترامپ از او به خاطر عمل به وعده انتخاباتیش تمجید کردند. علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 1,530,000 تولد در کشور ثبت شد بر ادامه سیاست‌های افزایش جمعیت تاکید کرد. آقای زاهدیان شب گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی گفت سیاست‌های جمعیتی در چند سال گذشته کارآمد بوده و نگرانی‌هایی که نرخ باروری 1.8 در سال 90 ایجاد کرده بود امروز رفع شده است.
افزایش موالید تو فاصله 90 تا 95 یک کمی ما رو امیدوار کرده که این فاصله عقب بیفته. در هر صورت وقتی ما میرسیم به 1425 تا 1430 نرخ رشد جمعیتمون یک عددی زیر نیم خواهد بود که الان حدود 1.24.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 4 سال پیش برای نخستین بار موضع‌گیری سالهای قبلش درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست‌های کلی جمعیت را به سه قوه ابلاغ کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی با مدیران مسئول رسانه‌ها دیدار کرده و از ضابطه مند نبودن برخورد با رسانه‌ها انتقاد کرده. اهمیت این دیدار در شرایطی که رسانه‌ها در ایران تحت فشار زیادی به سر می‌برند چیست؟ مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی میگوید که نحوه تعطیلی نشریات و فیلتر کردن رسانه‌ها در ایران باید ضابطه‌مند شود. علی لاریجانی که با مدیران مسئول رسانه‌های کشور دیدار می‌کرد گفته است که نباید اجازه داد رسانه‌ها به سادگی تعطیل شوند. این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از شبکه‌های مجازی مرتبط با جریان اصلاح طلبی در ایران به صورت فله‌ای فیلتر و تعطیل شدند. آقای لاریجانی در عین حال خبر از دو لایحه از سوی دولت درباره رسانه‌ها داد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن برلین درباره این که مهمترین نکات آمده در دیدار علی لاریجانی با مدیران مسئول رسانه‌ها چه بوده است میگوید
بخش‌های از صحبت‌های آقای لاریجانی قاعدتاً در پاسخ به مطالبی بوده که مدیران نشریات بیان کردند و اونها دغدغه‌هایشون که چرا باید یک رسانه به دلیل اشتباه تعطیل بشه و افراد زیادی که در اون کار می‌کنن بیکار بشن بحثی که بارها مدیران رسانه مطرح میکنن و میگن اگر تخلفی هم رخ میده باید مدیر رسانه جریمه بشه نه اینکه رسانه بسته و افراد زیادی بیکار بشن. بخشی از صحبت آقای لاریجانی قاعدتا تایید یا پاسخی به این خواسته های مدیران رسانه بوده.
رسانه های کشور نه تنها از هیچ تشکلی برخوردار نیستند بلکه تنها و مهمترین انجمن صنفی سه دهه اخیر از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضایی تحت ریاست صادق لاریجانی سالهاست توقیف است و اجازه فعالیت ندارد. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار ساکن پاریس درباره اهمیت سخنان علی لاریجانی در چنین وضعیتی میگوید
دیدار آقای لاریجانی با مدیران رسانه‌ها مهم هست. فاصله گذاری ایشون با رئیس قوه قضاییه هم معنیدار هست، به ویژه که فراموش نکنیم رئیس قوه قضاییه برادر رئیس قوه مقننه هستش. در همین دیدار آقای لاریجانی توصیه کرده که رئیس قوه قضاییه هم با مدیران رسانه‌ها دیدار داشته باشه و تاکید کرده که این ارتباط میتونه مانع از اعمال فشار بشه بر مطبوعات. این یک پشوانه با ارزشی میتونه باشه برای رسانه‌ها در ایران امروز، به ویژه وقتی که از طرف دادگاه انقلاب، از طرف اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات حتی متاسفانه و نهادهای امنیتی قضایی به طور عام زیر فشار و سرکوب هستند.
احسان مهرابی درباره میزان کارگشایی لوایح و قوانین فعلی در حوزه رسانه‌ها چنین معتقد است.
البته قبلا بحث اصلاح قوانین مربوط به مطبوعات به نوعی در مجلس مطرح شده، اما اون حکم حکومتی آقای خامنه‌ای هنوز پس از سالها یک فضای سنگینی رو برای اصلاح قوانین مربوط به مطبوعات ایجاد کرده و به نوعی اگر مجلس دولت بخوان خیلی در این زمینه پیشرفت بکنن یا بخوان خیلی از اختیارات قوه قضاییه رو محدود بکنن برای بستن مطبوعات، در نهایت ممکنه که شورای نگهبان طرح و لوایح رو رد بکنه. برای همین معمولا اقداماتی که انجام شده خیلی اقدامات همراه با احتیاطی بوده و به نوعی قوانین مربوط به مطبوعات خیلی اصلاح شده. لوایحی هم که دولت مد نظرشه، به هر حال در دولت آقای روحانی میشه گفت که اختلاف نظرهایی وجود داشته بین فعالین مطبوعاتی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و بخشهایی از لوایحی که پیش از این دولت مد نظرش بوده به نوعی خیلی نتونسته کارگشا باشه یا حداقل در همون مراحل ابتدایی انتقاد فعالین مطبوعاتی رو به دنبال داشته. حالا این بحثایی که آقای لاریجانی مطرح میکنن که بنا هست دولت لوایحی در این باره بده، قاعدتاً در دولت دوم آقای روحانی ممکنه فضای مثبت‌تر باشه و لوایحی که ارائه میشه بیشتر تامین کننده نظرات روزنامه نگاران باشه.
مرتضی کاظمیان:
طبیعتاً در یک چنین وضعی موضع مشابه رئیس قوه مقننه مثل رئیس قوه مجریه میتونه یه پشتوانه حمایتی بیشتر ایجاد کنه برای آزادی مطبوعات در کشور، برای فعالیت توأم با امنیت و انتقاد رسانه‌ها در داخل ایران. به ویژه باز این رو هم من اضافه کنم که رئیس نهاد قانونگذاری کشور داره تاکید میکنه بر بحث هیئت منصفه در رسیدگی به شکایت‌های قضایی، بحث سازمانمند کردن نظام رسانه‌ها در ایران و اینها میتونه همش پشتوانه‌های امیدبخش باشه، به ویژه با این تأکیدی که دوباره آقای لاریجانی کرده بر ضرورت ایجاد یک فضای عقلانی و همگرایی در کشور و همینطور یک فضای امن. به یک معنا میشه با اطمینان گفت که محافظه‌کاران میانه رو، عملگرا و پراگماتیست و واقع‌گرا مثل آقای علی لاریجانی بیش از پیش فاصله گرفتن از تندروهای اردوگاه اصولگرایی و اقتدارگرایان سرکوبگر.
وضعیت رسانه‌ها در ایران در حال حاضر در یک موقعیت رکود سپری می‌شود. در این حال همچنان خبر دستگیری روزنامه‌نگاران در کشور منتشر می‌شود. در آخرین خبرها هنگامه شهیدی که از بیماری تنفسی و قلبی رنج می‌برد به اعتصاب غذای خشک خود در زندان پایان داد. این در حالی است که روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی برای بازداشت سردبیر وبسایت یکی از روزنامه‌های صبح تهران به تحریریه این روزنامه مراجعه کرده بودند.
خب نوبت برسه به چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
خانم نرگس محمدی پس از عمل جراحی در بیمارستان بلافاصله به زندان منتقل شد. واقعا که شرم و حیا و ننگ و نکبت بر شما قضات.
آقای خامنه‌ای، بنده از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم به آقای روحانی کمک کنید، از نظر فکری، مالی و دیگر سیاستمداران را نصیحت کنید که در کار آقای روحانی دخالت نکنند تا شاید ایشان توانست مشکل بیکاری را حل کنه.
ما تا حالا همش فکر میکردیم که این دروغ گفتن با وقاحت روی مردم فقط مخصوص سیاستمداران ایرانه، ولی ظاهرا این چیز همه‌گیره، تو همه جای دنیا هم هست. من نمیدونم هدف این سیاستمدارا از این دروغای شاخداری که میگن چیه، چی رو میخوان ثابت کنن واقعا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از روز گذشته جشنواره‌ای در شهر برلین آغاز شده که در آن 14 فیلم از 11 سینماگر زن در ایران به نمایش در خواهد آمد. در این فستیوال 5 روزه فیلم‌های این سینماگران از 20 سال پیش تا به امروز مرور خواهد شد. شهرام میریان از آلمان.
به دنبال جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن، از روز پنجشنبه تا دوشنبه آینده نیز فستیوال ایرانی دیگری، این بار اما در شهر برلین برپا شده. نیمه پنهان عنوان این جشنواره است که تمرکز اصلی خود را بر نمایش فیلم‌های برگزیده فیلمسازان زن در ایران استوار کرده، در حالی که آثار کارگردانان سرشناس ایرانی عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و محسن مخمل الباف در دنیا شناخته شده اند به گفته دست‌اندرکاران جشنواره برلین، ولی فیلم‌های ساخته سینماگران زن در ایران از شناخت چندانی برخوردار نیستند. از این رو فستیوال برلین از 11 تا 15 خرداد ماه جاری با این هدف راه اندازی شده تا در حد توان خود حال و هوای این گونه فیلم ها را هم به مخاطبان غربی بشناساند. 14 فیلم از 11 سینماگر زن در ایران به جشنواره برلین راه یافته که 11 فیلم آن داستانی است و 3 فیلم مستند هم در میان آنها دیده می شود. همه 11 فیلم ساز زن به این فستیوال دعوت شدند که یکی از آنها تهمینه میلانی است. خانم میلانی با 3 فیلم بلند دو زن، نیمه پنهان و واکنش پنجم در این جشنواره حضور دارد. فیلم دو زن 20 سال پیش در ایران ساخته شده و از دانشجویی به نام فرشته میگوید که تن به ازدواج ناخواسته داده و در این میان حسن، جوانی ناآرام، همواره برای فرشته دردسر میآفریند.
خودمون رو قوی کنیم، بعد این کلاس کاراته، ورزش، بدنسازی، کدومم من؟
ذهن از همه کش کنم.
هشت نزن بچه برو.
خواهد شما
چی؟
دختر آزادی بودی.
تا آزادی رو چی بدیم؟ نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه خودم باشم و خودت.
باید زندگی با کی حرف میزدی؟
گفتم دیگه، میخوای باور کن میخوای باور نکن،
تو حق نداری با این لحنا من حرف بزنی.
زبنه خواستم توی نذاشتی،
تو نذاشتی، بابام نذاشت، شوهرم نذاشت.
به حکم دادگاه انقلاب اسلامی متهم ردیف دوم خانم فرشته نام‌آور گناهکار شناخته شده.
پس آقا منو ببین، من انسانم، میخوام مثل انسان زندگی کنم. کجا داری میای؟
دیگه هر کاری داره.
نگهدار.
سوای سه فیلم از تهمینه میلانی 11 اثر دیگری هم با حضور نیکی کریمی، آیدا پناهنده، مرجان اشرفی زاده، نگار آذربایجانی، ناهید حسن زاده، منا زندی، فائزه عزیزخانی، سپیده ابتهی، فیروزه خسروانی و شبنم عرفی نژاد تا دوشنبه آینده در جشنواره سینماگران زن ایرانی در شهر برلین نشان داده می شود. در لابلای نمایش فیلم ها سه نشست خبری هم در این فستیوال با حضور خبرنگاران آلمانی در روزهای شنبه و دوشنبه آینده برگزار می شود. تهمینه میلانی، نیکی کریمی، فیروزه خسروانی و سپیده ابتهی در این جلسات شرکت خواهند داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.